عشا گشتی در جهان اندیشه ها، کلیشه ها و رویدادها. عشا راستی و روشنایی را با شما در میان می‌گذارد. برنامه از رادیو مانی.
درودی گرم دارم خدمت شنوندگان نازنین رادیو مانی و برنامه های فرهنگی که از این رادیو پخش می شود. امروز باز هم نشست یا میز گردی داریم با دو مهمان گرامی، آقای کامران جمشیدی موبد و جناب آقای تیخسرو آرش گرگین. این بار سخن ما بر سر خرد است. خرد امریست انسانی، برمی گردد به انسان دارای اندیشه و در واقع شاید بازتابی باشه از واقعیت بیرونی در ذهن انسان تکامل یافته و نگاه این انسان رو به جهان توضیح میدهد. اما خرد همواره در طول تاریخ معنای واحدی نزد انسان نداشته، به این معنا که در جهان اسطوره به امر خرد به گونه دیگری نگاه میکردند و امروز گستره و معنای تازه‌ای پیدا کرده و ما می‌خواهیم این تفاوت‌های معنایی در واژه خرد را از گذشته تا به امروز دست کم در میهنمون ایران بررسی کنیم. من می‌خواهم با آقای آرش گرگین آغاز کنم که دستی در زمینه اسطوره‌شناسی ایران و زبان پهلوی و دین زرتشتیان داشته است و از ایشان بپرسم در آغاز که شما خرد را از این دیدگاه چگونه دریافتید. آقای آرش گرگین خوش آمدید به برنامه، میکروفون در اختیار شماست.
خیلی متشکرم مانی گرامی، درود بر شما و درود بر کامران جمشیدی عزیز و شنوندگان. مسئله خرد ما بار گذاشتم دربارش سخن گفتیم و میخواستیم ببینیم که این خرد در تاریخ تفکر ایران شب دارای چه باری هستش و چه تفاوتهایی میتونه داشته باشه با اون چی که ما امروز در درون مدرنیته به عنوان خرد میشناسیم. خرد در سنت ما خردی هستش دارای بار آسمانی، خردی هستش دارای بار هستی شناسی. این چیزی که شما در مقدمه فرمودید در مورد اینکه خرد صرفا امری انسانی هستش، خیر، خرد صرفا امری انسانی نیستش. این هوش رو ما در درون تمام جانداران داریم و توی شناخت‌شناسی ایران شهری خرد امری هستش که کلیه دام از آن برخوردار هستش. ما متونی داریم که میگوید اهورامزدا هر دو جهان رو به خرد رایینید، یعنی مدیریت و گردانندگی هر دو جهان، هم جهان گیتیک و هم جهان مینوک، بر پایه خرد هستش. به عبارت دیگه خرد که از اهورامزدا نشأت میگیره در تمام لایه‌های هستی جریان داره. اینی که انسان در میان دام دارای جایگاه دیگه‌ای هستش، بسیار خوب، این را آدم میتونه بپذیره. ولی اینکه خرد صرفاً و صرفاً امر انسانی هستش و این انسان رو در مرتبه بالاتری از بقیه دام قرار میده، در حقیقت انسان و دام رو دچار یک گسست میکنه. من فکر میکنم اینجا نکته‌ای که بیشتر دوستان باید بهش دقت بکنن و درباره‌اش سخن بگیم که این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه و چجوری میتونه انسان رو تبدیل بکنه به استعمارگر و استثمارگر کل طبیعت. به خاطر همین به اصطلاح برخورداری از میزان بیشتری از اونجایی که خودش خرد میگوید یا هوش میگوید، ما اینها رو باید از همدیگه تفکیک بکنیم. من فقط خیلی کوتاه بگم این خرد از لحاظ لغوی چه بار معنایی داره. توی اوستایی بهش میگوییم خرتو، توی سانسکریت بهش گفته میشه و کرتو و میگویند که با واژه کرافت آلمانی به معنی نیرو از یک ریشه هستش. بعضی از دانشمندان بر این باور هستن، بعضی ها این نظریه رو رد کردن، ولی به هر حال در درون زبان اوستایی که بعد توی متون پهلوی فلسفی مغان هم ادامه پیدا میکنه، حالا من عرض خواهم کرد، خرد دارای سه معنی هستش. معنی نخستش نیرو و توان هستش، معنی دومش اراده و خواست و کام هستش، و معنی سومش همون عقل و هوشی هستش که امروز ازش برداشت میشه. ولی نباید فراموش بکنیم در قالب اصلیش وقتی مغان واژه خرد رو به کار می‌بردن، یا وقتی متون به ما میگویند اهورامزدا هرویز خردو هستش، هرویز خردو یعنی دارای برخوردار از خرد کامل و از خرد مطلق، به این معنی هستش که هم کام و اراده مطلق داره، هم توان مطلق داره، و هم هوش و خرد مطلق و کامل داره. البته وقتی میگوییم مطلق و کامل، در درون سنت ما منظور از کامل و مطلق در محدوده امور منطقی و در محدوده امور نیک هستش. توانایی اهورامزدا محدوده، محدود به امر نیک و امر غیر متناقض. این تفاوتی هستش که کلا میان یزدانشناسی ایرانی، آریایی و یزدانشناسی ابراهیمی وجود داره. در سنت ابراهیمی الله یا یهوه یا ادونای قادر مطلق هستش به همه امور، یعنی هم امور غیر منطقی و هم امور منطقی و نیک، هم خیر و هم شر هستش. در سنت ما خداوند قدرت مطلقش معطوف به امور نیک هست. اینها رو من مقدمتا عرض کردم تا دوستانم ادامه بدن و گفتگوی بیشتری داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای آرش گوردین. به هر روی سخنی که شما با ما در میان گذاشتید باز هم ما رو به این قضیه میبرد که آیا ما یک خرد فراکیهانی داریم که بیرون از بشر و عقل اوست، یا بیرون از هستی روی زمین و آنچه که به فرنوفت یا عقل و خرد مربوط می شود، یا اینکه خود به خود وجود داشته است بیرون از ما، حتی اگر انسان زیشعور هم نباشد این خرد وجود دارد و از آن خداوند یا اهورامزدا است، که اون یک بحث خداشناسی ویژه و جدا رو میخواد. اما اینکه اشاره کردید خردو و خرد در اسطوره های ما در دین زرتشتی یا آیین زرتشت چگونه نگاه میشده، این آغاز خوبی است که ما میکروفون رو بسپاریم به دست موبد کامران جمشیدی و نقد و نظر و نگاه او را در این باره بشنویم. آقای جمشیدی شما هم خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه امروز رادیو مانی، ما شنونده شما هستیم، بفرمایید.
سپاسگزارم جونم. منم درود میگم به حضرت شما گرامیان و به همه شنوندگان خوب رادیو شما. بله، گفتگوی خوبی است از خرد و در واقع این به عنوان بن و اصل و اساس به گونه دیدگاه و جهانبینی و فرهنگ و باور آیین ماست و خوبه که جا داره همیشه که در مورد شرطی بیشتر سخن بگیم و اونو باز کنیم و دیدگاه های گوناگون بهش نگاه کنیم و همون گونه که از دید من مانا و چیم خودش هست، یعنی همگی و همه سویه، از هر سو همه سو بهش نگاه کنیم و ما هم خردمندانه بهش نگاه کنیم. اما پیش از آن که به این بپردازم، من فقط میخواستم یک چند کلامی بگم در مورد، چون میخوام بیشتر به اسطوره ها کمی نگاه بکنیم و یه مقداری به فرهنگ خودمون اگه بخوام بگم بازگردیم و پاسخ بعضی پرسش ها رو از درون اون نگاه پیدا بکنیم. اما باید هم آگاه باشیم که اسطوره ها چی هستند و ما چگونه به اونها نگاه بکنیم، به گذشتمون، و پیوند اونها با امروز ما چگونه است. این مقدارم برمیگرده به موضوع بار پیش گفتگومون که خرافه و خرافات بود، که خب اون هم تا یه مقداری تونستیم در موردش گفتگو کنیم، چون به هر کدوم از اینا ساعتها شاید سخن ببرم. بگذاریم. اینو میخوام بگم که اولا باید از دو چیز آگاه باشیم وقتی در مورد اسطوره ها یا بندهشت ما به خب زبان خودمون میگیم بهش نگاه کنیم. از دو چیز آگاه باشیم. یکی این که نقش سازنده و یا ویرانگر این اسطوره ها و چگونگی کارکردشون به طور کلی و از چرایی و انگیزه های دگرگون شدن این اسطوره ها در زمان که یک زمانی برای خودشون سازنده بودن، زندگی ساز بودن، بعد چه شد که تبدیل شدن به اون چیزی که ما بهش خرافه میگیم یا دست و پاگیرند و آزارنده و حتی شاید ویرانگر بتونن باشن. یکی از اشتباهات که برخی میتونم بگم عقل‌گرایان که داستان عقل و خرد رو بیشتر بهش پرداخت خواهیم کرد که این دو چگونه با هم 180 درجه ناهمسانی دارن، اشتباهشونه که میکوشن تا توی اسطوره های تهمونده های از رویدادها و یا شخصیت های گمشده تاریخی رو پیدا کنن، چون میپندارن که این انسان های پیشین در اثر ناتوانی همون عقلشون بود که هر رویدادی رو یه شکلی از خیال و پندار بهش میدادند و واقعیت رو کج و نادرست نشون میدادن. میتونه کلی اصولا عقل درک جهان و زندگی و حقیقت رو از راه تصویر یا نگاره و خیال که همش رو میتونیم حالا نیروی پندار بنامیم بیارزش میشموره و تنها به درک جهان زندگی از راه مفاهیم و فلسفه ارزش میده. کاهش اسطوره ها به یک مش رویدادهای تاریخی و یا خرافات ناب هم ریشه دار بودن اسطوره ها رو نفی میکنه و هم آزمون ها یا تجربه هایی رو که در هزاره ها پدران ما داشتند اینا رو از دست اون میگیره. یادمون باشه که غرب و باختر هم دوره نوزایی خودشون رو با تکیه بر اسطوره های کهن خودشون اما با درک درست اونها و پیوندشون با زندگی و امروز و واقعیت ساختند و در راه پیشرفت افتادند. این یک حقیقته که برای انسان با همه کارکرد ذهنی و روانی و فرهنگی و اجتماعیش رسیدن به یک اندازه درست از بودن و پیشرفت کردن نیاز به دست یافتن به یک هارمونی، یک تراز و یک بالانس داره بین پندار و اندیشه، بین تصویر و مفهوم و میان این دو اصلا جدا نیستن. توی هر تصویری دانه های مفاهیم پاشیده شده و توی هر مفهومی هم به اصطلاح تصاویر وجود دارن. مایه های فرهنگی و فلسفی و هنری و دینی و حقوقی یک ملت هم میشه گفتش که در اسطوره هاش پدید اومدن. همین رو گفتم اما باید هوشیار باشیم که این تراز و بالانس تا زمانی برپا است که پیوند بین این دو یعنی تصویر و مفهوم یا پندار و اندیشه بریده نشه و اونها در واقعیت باید کار کرده درست داشته باشن، وگرنه همجوری گفتیم تبدیل میشن به خرافه. این یه چیز کلی بود در مورد این داستان اسطوره ها و بندش و چگونگی نگاه به اونها. حالا من کمی خب سخنم به درازا کشید، میخوایی که خسرو ادامه بده من بعد میپردازم به
خواهش میکنم. این من یک نکته کوچیکی رو عرض بکنم که احتمالا باید در برنامه های دیگه بهش بپردازیم. بنده به این مسئله اصلا باور ندارم که ما در غرب دوچار ببیش از رنسانس به بعد وقتی میانگین رو بگیریم پیشرفت کردیم، یعنی بشریت پیشرفت کرد. مسئله واژه پیشرفت یک واژه بسیار ایدئولوژیک هسته و تحقق اون چیزی که در این ایدئولوژی مدرن بهش پیشرفت گفته میشه به باور بنده یکی از واژه خرافه استفاده میکنم یکی از خرافات مدرن هستش. ما در مدرنیته خرافات بسیار و متعددی داریم. مفهوم خرافه واژه‌ایست عربی، فارسیش میشود افسانه، اون هزار افسان هم الف خرافه بهش میگفتن. ما وقتی بگوییم افسانه بعد فکر میکنم راحتر برامون مشخص بشه. ما در درون مدرنیته افسانه های متعددی داریم که این دستگاه عریض الطویل مدرنیته این مفاهیم رو درست کرده و به خورد ما داره و جزء آگاهی ما امروز مسروق میشه، ولی آگاهی است بسیار کاذب و دروغین. پیمان و سنجه چی هستش برای پیشرفت؟ این امر بسیار مهم. ما در جهان به اصطلاح پیش از مدرن دارای توانایی که هم بشریت و هم کل طبیعت رو نابود بکنیم نداشتیم. بنابراین در یک رابطه نسبتاً سالم با خود و با دیگری، دیگری میتواند آب و باد و خاک باشد، دیگری میتواند سگ و گربه باشد که در حیات ما زندگی میکند، دیگری میتواند یک کشور دیگری باشد. یعنی حضور انسان نه تهدیدی عام برای خودش، خاص برای خودش بود، و نه تهدیدی عام برای دیگر اجزای هستی. امروز آنچه که ما با عنوان پیشرفت تلقی میکنیم، و در بعضی موارد بله پیشرفت کردیم، ممکنه در بخشی از کره زمین میانگین سن رفته باشه بالا، ولی اونم صرفا در بخشی از کره زمین، ولی دارای توانایی هایی شدیم از کنار این پیشرفت که هم خودمون رو و هم کل طبیعت رو میتونیم نابود بکنیم. اگر ما برویم از کره زمین بیرون و از یک زاویه عمودی خارج از این کره به این جهان نگاه بکنیم و داوری بی‌طرفانه‌ای داشته باشیم، یعنی به عنوان انسان نریم بیرون بلکه به عنوان یک موجودی دیگه از بالا به پایین نگاه بکنیم، وضعیتی که امروز میبینیم بسیار بسیار مشقت‌بارتر، میزان بردهداری بسیار گسترده‌تر، نابرابری بسیار گسترده‌تر و خطرات زیست‌محیطی، خطرات تکنیکی که میتواند به نابود شدن کل این هستی که ما میشناسیم منتهی شود، به اصلا غیر قابل سنجش هستش با دورانی که امروز بهش میگویند به اصطلاح دوران عقب افتادگی. ما امروز داریم میبینیم که بزرگترین آموزگارانی که به عنوان معلمان اخلاق بشریت میشناسیم، حال میخواهد زرتشت باشد، میخواهد کنفوسیوس باشد، میخواهد لاوتسه باشد، اینها در زمانی زندگی کردن که لوله شیر آب توی حیات هم وجود نداشته. اینها رو یک مقدار باید نسبی بهش نگاه کرد و در دام این ایدئولوژی مدرن نیفتاد. باز میگردم به مفهوم خرد. ما متون زیادی داریم که از خرد صحبت میشه. من اصلی ترین ویژگی که برای خرد، حال چه میخواد متون کهن و چه متون بعد از تازش بهش پرداختن، بازشناسی نیک از بد هستش. یعنی خرد ویژگی گزینش داره. متنی هستش در دینکرد میگوید خرد کار ای ویزینداری کردن، عدوتر شناختن، هانی وی گفتن، عود هانی وتر هشتن. به این معنی که خرد کارش گزینش هستش، گزینش کردن هستش، و امر نیک و بد را شناختن، امر نیک را گفتن و آن چیزی را که بد هستش و کذب هستش آن را هشتن و وانهادن. از این روزن این کاربرد اصلی که برای خرد شناخته شده کاربردی اخلاقی هستش. حال آنکه خردی که ما امروز در ذهنمون متبادر میشه و اکثر دوستان فکر میکنم تایید بکنن سخن بنده رو، خردی هستش تکنیکی که ما توی سنت فلسفی بهش میگوییم خرد ابزاری. من فکر میکنم بایسته هستش که یک تفاوتی بگذاریم میان هوش و میان خرد. آن چیزی که ما خرد میگوییم در سنت ایران شهری امریست اخلاقی که بازشناسی نیک از بد هستش. این بازشناسی نیک از بد میتواند حوزه های سیاسی، حوزه های اقتصادی رم در بر بگیره. چه چیزی برای معیشت من نیک هستش و چه چیزی نیک نیست، چه چیزی در رابطه من با همسایم نیک هست و چه چیزی نیک نیست. یعنی میتواند سود و زیان را هم در بر بگیره. ولی آن چیزی که ما امروز به عنوان خرد میشناسیم و این معطوف هستش به ابزار و معطوف هستش به اون چیزی که بهش میگویند رشد و سود الی آخر، اینها تغییراتی هستش که در دوران مدرن به وجود اومده و این رو ما باید در نظر بگیریم. من نمونه دیگه از خرد برای شما میگویم. ایرانیان دو دو نوع خرد رو باز میشناختن. یکی خردی که بهش میگفتن آسم خرد یا آسنو خردو در اوستایی، یعنی خردی که ذاتی هسته و با انسان زاده میشه. واژه آس از واژه زن برگرفته شده، یعنی از هنگام زاده شدن و به دنیا آمدن. و یک خرد دیگه هستش که به اون میگفتن گوش اسرود خرد، و اون به معنی این هستش که خرد و آگاهی که از طریق گوش اکتساب شده و شنیده شده. به معنی دیگه خرد ذاتی، عقل ذاتی و خرد اکتسابی، که این در سنت اسلامی هم آریه گرفته شده و رفته جلو، که البته همونجوری که جمشیدی عزیز گفت میان عقل و خرد تفاوت بسیار مهمی هستش، ما اینجا الان بنده حداقل بهش نمیپردازم. باری این خرد ذاتی، برمیگردم به سخن شما مانی عزیز که گفتید آیا ما دارای منبعی هستیم که فرای هستی هستش؟ خیر، فرای هستی که منبعی نیستش، حداقل در سنت ایران شهری فرای هستی منبعی نیست. در سنت ابراهیمی یهوه، آدونا یا الله، اینها کراتسیو ایکس نیهیلو انجام میدن، یعنی هستی رو از درون نیستی استخراج میکنن و اون چیزی که بهش خداوند یا پروردگار میگوین اون در یک موضعی ایستاده که توضیح پذیر نیست، حتی اون چیزی که روشن هستش در بیرون اون چیزی که ما هستی مینامیم هست. خیر، در سنت ایران شهری در فلسفه آریایی هستی از درون هستی متبلور میشه و گسترش پیدا میکنه. اورمست هم در درون هستی هستش، خودش هستی هستش، کلیت هستی هستش، و این چیزی که ما به عنوان جهان میشناسیم در تمثیل‌های فلسفی ایران شهری به عنوان ویژگی‌های گوناگون اورمست شناخته شده که 6 تا 7 تاشون امشاسپندان هستن و دیگر ایزدان گیتیک و ایزدان مینویک. از این رو خیلی خردی بیرون از این هستی متصور برای ما نیستش در دوستان اندیشگی ما، ولی ما دارای غلظت‌های گوناگون هستیم، یعنی همون جوری که کوها بالا و پایین هستن و آبها در جریان هستن، بهار می آید و پاییز می شود، این جریان سیال خرد در درون هستی هم متفاوت هستش. خب از لحاظ زیست‌شناسی انسان حدود 2 میلیون ساله که وجود داره، ولی این هستی وجود داشته و ما نمیتونیم این هستی رو به علت فقدان انسان قبل از 2 میلیون سالش آری از هر گونه هوش و آری از هر گونه خرد بدونیم. خیر، همونجور که خودت به درستی گفتی، انسان هم در طول تکاملش دارای دوره‌های گوناگون از برخورداری از اون چیزی که ما امروز خرد و هوش مینامیم بوده. بنابراین اون چیزی رو که امروز در این ایدئولوژی مدرن به عنوان خرد و به عنوان پیشرفت و به عنوان امر مثبت بهش نگاه میشه، باید بنیادی بازنگری بشه و ما خودمونو از این مسئله رها بکنیم. سخن رو میسپارم به شما تا شنونده باشم.
سپاسگزارم آقای آرش گرگین. به موضوعات و نکته های جالبی اشاره کردید. یکی به اصطلاح خرد ناب یا آگاهی جدا از وجدان و داوری انسان، آگاهی یا دانشی که میتواند در خدمت ویرانگری قرار بگیرد یا میتواند در خدمت نیکی. اما وجدان آدمی، گرچه وجدان هم با گذر زمان تغییراتی میکنه، وجدان آدمی که همون داوری آدمی است برای برتری دادن نیکی بر پلیدی، اگر ناظر بر خرد نباشه، خرد به ابزاری تبدیل می شود که هم می توان از او برای ویرانگری بهره گرفت و هم برای آباد کردن. بنابراین آنچه که ما خرد می نامیم، اگر به دور از این پدیده یعنی وجدان و داوری و نیکگرایی انسان باشد، می شود یک ابزار، می شود دانش یا آگاهی و تکنیک که شما هم بهش اشاره کردید. و علم و دانش گرچه با خرد ارتباط دارند، اما خرد از یک سوی دیگر باید با وجدان و داوری و ارزش گذاری انسان هماهنگ و همروند باشه تا بتواند در واقع جهان را به سوی نیکبختی پیش ببرد، چیزی که امروزه در جهان ما در بخش‌های اتفاق افتاده و در بخش‌های بیشتری برعکسش داره پیش میره و انسان دچار تیره‌بختی‌های تازه‌تری شده که شما درست اشاره کردید در انسان‌های نخستین این تیره‌بختی‌ها وجود نداشته. الان طبیعت در معرض تهدید بشر هست و خود خردگرایان و ابزار پنداران خرد نیز بر این باور هستند که دارن زمین رو آلوده میکنن، هوا و آب رو آلوده میکنن و ای بسا فردا گستری این آلودگی ها به فراتر از زمین ما هم برسد. حالا البته باز به سخن شما برمیگردیم تا برای ما از همون پیشرفت و یا تغییر بیشتر سخن بگویید، چون پیشرفت آنگونه که شما گفتید به معنای تغییر مثبت نیست.
دقیقا.
نوعی پیشرفتن در توانایی و تکنیکه، اما آیا این پیشرفت همراه است با تغییری که انسان رو به سوی نیکی یا همون عشا یا همون اهورامزدا خرد بزرگ راهنمایی کند؟ امریست که باید به گفتگو بگذاریم، برای اینکه ما اصلا در نگاه اسطوره‌ای و آیینی ایران از خرد مزدایی سخن داریم و فاکتای فراوانی در این زمینه داریم. این خرد مزدایی با خردی که انسان امروز، انسان تکنیکر و اهل دانش و فن و علم بهش مجهز هست، ای بسا تفاوتهایی داشته باشه که بعد من خواهش میکنم و شما در نوبت بعد بیشتر به این مسئله بپردازید. اما میخوام برگردم به آقای کامران جمشیدی که اشارات درستی داشتن به مسئله اسطوره، که اسطوره به هر روی آلودگی هایی به خرافات هم داشته است، اما ما اگر بخوایم اسطوره را حذف کنیم، به باور من حذف هویت ماست، حذف گذشته ماست. اما اگر بخوایم اسطوره را همان گونه که هست بپذیریم و نقدش نکنیم، برخورد دیالکتیکی باش نداشته باشیم، در واقع تسلیم شده ایم به اسطوره و تسلیم شده ایم به گذشته. پس دیگر جایی برای تغییر به سوی آینده بهتر باقی نمیماند. اسطوره ها جزئی از گذشته ما و فرهنگ ما هستند، اصلا ما نمیتوانیم آنها را حذف کنیم، فقط میتوانیم آنها را نقد کنیم و بروز کنیم و از جهات مثبت و روشنش برای گسترش روشنایی در امروز و فردای جهان انسانی بهره بگیریم. من دوست دارم آقای کامران جمشیدی سخنانشون رو که ناتمام ماند و گفت که در این دور ازش میخوان سخن بگویند ادامه بدن، و اگر در زمینه سخنانی که آقای گرگین و من داشتیم سخنی هم دارن با ما در میان بگذارن. بفرمایید.
حتما سپاسگزارم، بهره بردم از سخنانتون و میشه گفتش که تقریبا همه رو هم میپذیرم. در مورد پیشرفت حرف درسته که خواست رو بیشتر صحبت خواهیم کرد. من سخن خودم رو به این صورت تمام کنم، بگم ببینید در دانش روانشناسی یا خودشناسی اگه اسمش رو بخوام بذارم، ما وقتی از تک و انسان صحبت میکنیم در مورد رفتارها و باورهای انسان، کلن ما میدونیم که رفتارهای ما از روی باورهامون میاد. همه اینجوری هستیم. حالا باورها فقط مسئله باورهای دینی نیستند، هر چیزی، هر باوری که از کودکی در ما نهاده شده و نهادینه شده و بر اساس اونا ما رفتار میکنیم، اونا باورهامون رو میسازن. حالا یکی در مورد کس و تن و انسان صحبت میکنیم، فرد، یکی در مورد جامعه صحبت میکنیم. یک سری هم رفتارهای اجتماعی هستند که بر اساس باورهای همگانی، حالا یا باورهای دینی هستند یا باورهای نمیدونم از هر کجایی که اومدن، درون ما هستند. اونهایی آزاردهنده و به قول معروف ویرانگر میشن که در واقع بن و ریشه‌شون پیدا نیستن، گم شدن، یه روزی به یه دلیلی که اون زمان دلیلش برای خودش موجه بوده یه سری رفتار پیدا شده، خب بعد اون دلیل اصلی گم شده، دیگه نمیدونیم چرا ما این رفتار رو میکنیم. وقتی که این پیوند بریده میشه اونجاست که نتیجه نادرست میشه. همونجوری که در انسان ما میایم برای که این انسان رو در واقع به خودش آگاه بکنیم و بگیم آقا این رفتارهای نادرست رو برو بگرد، با این روش ها میتونی بری در خودت پیدا بکنی که از کجا میاد اینا. وقتی که آگاه شدی اون وقت با آگاهی برمیگزینی که این باورهایی که در تو از کودکی گذاشته شده کدوماشو میخوای نگه داری کدوماشو نمیخوای نگه داری. اینو من بهش میگم گزینش آزاد. گزینش آزاد از روی آگاهی باید بیاد. اول باید آگاه بشی به همه آلترناتیو ها گزینه ها و بعد از بین اونها گزینش کنی. خب اسطوره ها و گذشته ما هم همینن. اول باید روشنش کنیم و بگیم آقا این تیکش خوبه، این تیکش خوبه، این تیکش خوبه، اینا سازنده هن خوبه، اینا نگه هم داریم و روی اونا پایه میذاریم بریم جلو. این از این. اما در مورد خرد من اینو بگم که وقتی صحبت خرد انسانی یا خرد کیهانی میشه، همونجوری که خود شما هم گفتید که خسرو هم گفت، آره اینا یکی هن. ببینید به نظر من همه اینا برمیگرده به نگاه ما به هستی. هستی شناسی، خدا شناسی، در اون دیدگاه هایی که اون خدا رو حالا هرچی اسمش باشه، بهتر اسمش رو خدا نذاریم چون دیست ایرانی و با مفهوم های خودش، ولی به هر روی جدای از دیگر نمودهای هستی آفریده هاش میداند، در واقع دوگانگی در اونجا هست. اونجا اون وقت صحبت این از این میاد که این پس اون به اصطلاح این حالا خردش رو بذاریم به هرچی هست، در اون خدا هست، اون میفرسته به انسان ها، نمیدونم یک بخشش هست، یه فلان هست، یعنی اصلا مفاهیم خودش رو پیدا میکنه. در مفهوم یگانگی وقتی ما بهش نگاه میکنیم اصلا داستان متعدد، داستان فرق میکنه. یگانگی همه چی با همه، انسان و کیهان با هم و در هم هست. خب وقتی که صحبت از یگانگی میشه صحبت از هماهنگی هم میاد به میان و پیمان و اندازه و همه اینا میان به قول معروف توی این جا میگیرن. بنابراین خرد انسانی و خرد گیتوی و کیهانی به قول معروف یکی هستند، با هم در پیوند هستند. اما در مورد خرد ببینید، همونطور که خسرو هم گفت ما یک ویمندی یا یه تعریف، یه بازنمودی از خرد داریم که کلیه، که میتونیم بگیم خرد اون یک نوع آگاهی و یک نیروی درونی است که میتونه خوب رو از بد و یا سازنده رو از ویرانگر اگه بخوام بگیم باز بشناسه، تشخیص بده. خب اگر ما این رو بپذیریم باید به پرسش‌هایی که پس از اون هم میاد به گونه‌ای بتونیم پاسخ بدیم که از اون دو تا پرسش اساسی تر میشن. یکی این که آگاهی چیست، دو این که خوب و بد کدام است. خب به اینا باید پاسخ بدیم و این پاسخش از درون همین فرهنگ میاد بیرون که سخن بیشتر میبره. در مورد اون دو نوع خرد که ایشون هم به درستی گفتند، آره فرهنگ ما از دو نوع خرد نام میبره، آسن خرد یا آسن خرد دو تایشو میگن و گوش و سرود خرد. آسن خرد اونی که از به اصطلاح از درون ما برمیخیزه، یا میتونیم بگیم نشان پیدایش مستقیم حقیقت از درون هر کسی است. و گوش و سرود خرد، آری همیشه گفتش که اون خرد اکتسابی است، همیشه گفتش که به اصطلاح این سرودی رو که از اون آسن خرد برمیخیزه این میشنوه، میپذیره و از اون به حقیقت به قول معروف باردار میشه، که اینو بهش میگن سرچشمه قانون و اخلاق از اینجا میاد که حالا در مفاهیم چیز بهش میگن رشن. اون سروش و رشن در واقع این دو هستن. پس خرد یه نیروی است که ما بتونیم درست از نادرست باز بشناسیم. در اینجا واژه اندیشه به می میاد. ببینید چند تا واژه و مفهوم هستن که اینا رو همه رو یکی که همه رو میگم که بعد بتونیم، شاید اگه لازم باشه، یعنی نیاز هست اگه بخوایم به درستی اینا رو بشناسیم باید آروم آروم به ژرفای همه اینا به گونه‌ای وارد بشید. خب من هست یا منه، همون اندیشه، وهومن یا بهمن میاد به میون، یا اندیمن هم بهش میگن، همین خرد که داریم ازش نام میبریم یا خرد رو. اینا رو باید به قول معروف یکی یکی بازش کنیم. در شاهنامه بسیار زیبا هم خرد رو به شیوه های گوناگون بررسی کرده و هم از خردهای گوناگون نام برده و در اسطورهای گوناگون اونها رو تصویر کشیده، که حالا در ادامه سخن من یکی یکی اینها رو، گونه های گوناگون خرد رو از دیدگاه شاهنامه که فرهنگ باستانی ماست اینها رو براتون باز خواهم کرد و با هم اگر دوست داشته باشیم یه نگاهی بهش خواهیم کرد. من شنونده خواهم.
بسیار عالی، شما هم نکات بسیار جالبی رو مطرح کردید که واقعا زمینه بحث رو بسیار گسترش میده و ما باید این بحث ها رو در آینده ادامه بدیم. آقای آرش گرگین اشاره کردند به اینکه اهورامزدا همانا خود هستی است و بیرون از هستی نیست، و این به نظر من سخن کاملا درستی است. من بارها در شعرهام و در نوشتهام به این قضیه اشاره کرده ام که نظمی که جهان رو حتی پیش از به وجود آمدن انسان اداره می کرده است و این اداره کردن بیرون از خود این نظم کیهانی و هستی نبوده و نیست، این نظم و روابط بین اجزاء کهکشان از ابعاد وسیعش تا کوچکترین نقطهش که اتم و حتی ریزتر از اون باشه، این نشان از این هست که هستی خود به خود و در درون خود از یک نظمی پیروی میکنه، دست کم از لحظه که آغاز شده، و این نظم هست که این هستی رو نگه داشته، چه انسان باشد چه نباشد این نظم وجود داره. اما این نظم ارزش گذاری نمی کنه، داوری نمی کنه، نیک و بد نمی کنه. رابطه نور است با تاریکی، رابطه جاذبه است با دافعه، رابطه است که بین کرات و کهکشان ها و ذرات وجود داره. این رو ما اگر بگذاریم خرد عام یا خرد هستی بخش یا خرد کیهانی قابل پذیرشه، اما وقتی ما به انسان برمیگردیم، چون ما آدمی هستیم و هممون هرچی که بگوییم از نگاه آدم است که نسبت به خودش و نسبت به جهانش داره سخن میگه، بنابراین همه سخنان ما، دانسته‌های ما، باورهای ما، دانش‌های ما امری است انسانی، و از خردی که سخن میگوییم این خرد خردی است انسانی، و ما داریم این قضیه رو الان بررسی میکنیم که این خرد تا اونجایی که به طور مجزا عمل میکند به عنوان ابزار میتواند بسیار خطرناک و یا سرنوشت ساز باشه یا خطر هم نداشته باشه، در مواردی خیلی هم خوب باشه، اما اگر این آمیخته نشود با اون وجدان ما و با اون نگاه انسان گرایانه ما دست کم به روابط انسانی بر روی کره زمین، خب یک معنای دیگری پیدا میکنه. من از آقای آرش گرگین میخوام خواهش کنم که در این زمینه اگر سخنشون به پایان نرسیده بود ادامه بدن و بحث رو ببریم بر سر همین خرد انسانی و اینکه ما چگونه باید از این خرد به گونه‌ای بهره بگیریم که شکل ابزاری نداشته باشه، یعنی عقل ما به دشمن ما تبدیل نشود. حالا این واژه عقل، البته شما به درستی میگید، معانی خیلی زیبایی هم نداره، برمیگردیم به همون واژه ناب و زیبای پارسی یعنی خرد. این خرد را ما چگونه پرورش بدهیم؟ همون گونه که این خرد ما را پرورش میدهد، از اونجایی که ساخته و پرداخته ذهن و وجدان ما هم هست، پس ما میتوانیم اون رو تغییرش بدیم و به سود خودمون، البته اون رو رهنمود بهش بدیم. بفرمایید آقای گرگین.
بله. من بیشک به این پرسش شما برخواهم گشت مانی عزیز. یک جایی هستش در بندهش میگوید این ایران نظام آفرینش ایران بر این اساس هستش که از منوک به گتیک تبدیل میشه، یعنی فراز رفتن از هیئت غیر مادی به هیئت مادی که این به آتن هم سرایت میکنه و اون افلاطون مصلحاش و یا جهان ایدئالش رو از روش میسازه. در یک صحنه‌ای در بندهش هستش که اورمزد پیش از فرستادن آدمی به جهان گتیک که برای پیکار کردن با دروج و بدی هستش، انسان در حقیقت خلیفه، نه خلیفه در معنای فنی ابراهیمیش، بلکه به عنوان فرستاده اورمزد بر روی زمین هستش، این سگالش میکنه با روان مردم، یعنی روان انسان، و انسان بر اساس گزینش آزاد خودش میسنجه و تصمیم میگیره که پا به درون هستی بگذاره. این در تاریخ فلسفه بشریت امری بی همتا که متاسفانه به علت بیماری روشنفکرانه که 150 سال هستش بر بخش متفکر ما فرو افتاده و بلای جان ما بوده، ما به هیچ کدوم از این متون باز نگشتیم و نگرش نداشتیم. در صورت من این یک بخش خیلی کوتاهی رو از این برای شما قرائت میکنم. میگوید اباگ بوی اتفرهور مردمان اوسکار اتخردی هرویز آگاه مردمان پراز بور ات گفت کو کدارتان سود ات منتر سهید. با بوی و فرور، بوی اون قوه عقلانی و نیروی تفکر هستش. ما امروز میگوییم از چیزی بویی نبرده است، این بو به معنای اون بوی استشمام نیستش، بلکه یعنی هیچ ذهنیتی ازش ندارد، از بعوزه ابستایی میآید که واژه بودا هم از اون گرفته شده. باری میگوید با بوی و فرور انسانها اوسکارد، اوسکارد یعنی تبادل اندیشه کرد، واژه سگالش ازش برگرفته شده. اوت خردی هرویست آگاه پت مردمان فراز برد. خرد هرویست آگاه و خرد هرویست آگاه همون خرد خود اورمزد هستش، یعنی اورمزد خرد کامل و همه در برگیرنده خودش رو، هرویست آگاه برخوردار از آگاهی همگانی به انسان نشان میدهد و انسان در اون خرد هرویست آگاه میبیند. این یک دیدار چشمی هم هستش، یعنی اندیشیدن از طریق رویت، و از آنها به آنها میگوید کدارتان سود اودمنتر سهید، سهیدن به نظر آمدن، که کدام یکی از اینها برای شما دارای سود بیشتری هستش. و موضوع همین هستش که در حالت مینوید بمانید، اگه در حالت مینوی بمانید اهریمن و بدی نیست در همین حالت مینوی تا ابد خواهد ماند و شما تا ابد باید از این اهریمن در حالت مینوی در رنج باشید و در نبرد، یا اینکه خیر به کالبد گیتیک در بیایید، یعنی تجسم بیابید و بروید و بجنگید و دروج رو بشکنید. در اون شرایط اهریمن وقتی مادی میشه دوچار فرسایش هم میشه و در اون پیکار و نبرد شما میتوانید بجنگید، پیروز بشوید و بعد من شما رو دوباره به حد مینوی بدون درد و رنج دوباره باز سازی و باززایی خواهم کرد، که همون مسئله فرش کرد و رستاخیز هستش. این یک قطعه بسیار با اهمیت هستش، یعنی هم از لحاظ یزدانشناسی، هم از لحاظ فلسفه و هم از لحاظ اخلاق و هم از لحاظ اون چیزی که موبد بهش گفت اشاره کرد، گزینش آزاد. این گزینش آزاد ما میبینیم رجعت داده میشه به پیش از آفرینش، یعنی در جهان مینوی روان آدمی در حالت مینوی که وجود داره در اونجا با خواست آزاد خودش گزینش رو انجام میده و به این نبرد هستی شناسی گام در مینهه. در صورت بسیار زیباست. در جای دیگه یک متنی هستش، چیدک هندرز پریود چیشان، که که وسایای به اصطلاح موبدان نخستین هستش، آلمان اعظم نخستین، در اونجا که جاماس اسانا بیرون داده در قطعه 252 میگوید که ورویش میانگیهی ها پدراه خرد، ورویش یعنی ایمان و گروش، میگوید ایمان و گروش به میانجی سنت خرد، راه خرد اینجا سنت خرد. منظور از راه سنت هستش. میگوید ایمان را باید بر پایه سنت خرد سنجید و مدیریتش کرد. این هم امریست بسیار با اهمیت. ما در سنت ابراهیمی و به ویژه از زمانی که اورشلیم و آتن ارسطویی با هم دیگه در میآمیزند و اروپا رو فتح میکنن، چون آتن ارسطویی با آتن پلاتونی فرق میکنن، در صورت این تفاوت میان ایمان و عقل، میان ایمان و خرد، اون چیزی که هگل بهش میگوید گلاب اون فرنونف، یعنی تفاوت ماهوی و گسستی که میان خرد و اندیشیدن و باور وجود داره، که این به سنت اسلامی هم سنت ابراهیمی هستش، تفاوتی که میان فرنن عشق هستش و خرد. این رو ما نداریم. ما در درون سنت خودمون از اونجایی که دارای وحدت معرفتی هستیم، میان قلب و میان خرد تفاوتی هست، منتها گسستی نیست. از همین روز که میگوید ایمانت را بر پایه و بر راه و آیین خردت آرایش بکن، این هم امریست بسیار مهم. و اون اتهامی رو که صنعت روشنفکری همیشه به سنت اندیشیگی ما وارد میکند و میگوید که این اصلا خرد و نمیشناسد و همه چیش پادر هواست و نمیدانم هیچ گونه دارای راتسیو و دارای رایومندی نیستش، نه، اینها بر اساس نادانی مطلق هستش و صحیح نیست. برگردم به پرسش شما مانی عزیز. این خیر اینجوری نیست. در هر صورت نیک از بد را شناختن در قالب انسانیش، بله، دارای یک چارچوب و دارای یک نمود دیگه‌ای هستش تا فرضاً گله های گاوی که در دشت های آریزونا زندگی می کردن، اونها هم نیک که بد خودشون رو به صورت دیگه‌ای انجام میدن. ولی اون چیزی که مدرنیته به ما میگوید، حداقل از زمان روشنگری به این سو و به ویژه با برآمدن این جهان تجربی بیولوژیک بنیان، خرد و اون چیزی که راتشو میگوین یک هدف غایی، یک تلوس، یک هدف غایی و نهایی بیش نداره و اونم تأمین بقای نوع هستش. اگر ما این را بپذیریم که خرد باید بتواند بقا را تأمین بکند، خب میبینیم که امروز این خرد با بقا در افتاده، نه تنها تأمین نمی کند بلکه تبدیل به بلای جان، تبدیل به خوره شده. یعنی بقای ما روزمره و به طور مستمر در حال فرسایش هستش. ما تمام منابعمون رو دانه دانه داریم از دست میدهیم. حال میخواهد جنگل‌های آمازون باشد که در حقیقت نقشی رو که در طبیعت بازی میکنن همون ششی هستش که در بدن ما هست، و این جنگل‌های آمازون هر روز دارن به طور گسترده و سیستماتیک این درخت‌ها دارن کنده میشن بدون اینکه یک به یک بازدایی بکنن خودشون رو. در حقیقت ما داریم خودمون رو خفه میکنیم با میزان تولید دیوکسیدی که انجام میدیم. شما فقط تصور بکنید که چین همون بلایی سرش بیاد که اروپای مرکزی بر برترش اومده و به اصطلاح پیشرفته شده. با این 1.5 میلیارد اگه اینا بخوان سوار ماشین بشن، در عرض 4-5 سال ما همه خفه خواهیم شد. اگر مقیاس را بگذاریم زندگی یک شهروند اروپای مرکزی، هر انسان اروپای مرکزی با نوع زندگی که میکنه 10 هکتار زمین لازم داره. اگر تمام شهروندان 7.5 میلیارد انسان امروز بخوان به همین میزان زندگی بکنن، ما نیاز به فضای حدود 4 برابر کره زمین داریم. بنابراین ما از نیک و بد رفتیم کنار. ما در یک جهان اهریمنی و آغشته به تباهی داریم زندگی میکنیم که در حقیقت سرطانی هستش و خرچنگ بر جان این جهان افتاده. ما باید بکوشیم خودمون رو از این خرافات و از این افسانه های مدرن و از این ایدئولوژی که به عنوان پیشرفت و به عنوان صنعت، به عنوان خرد و به عنوان راسیو به خورد بعد هر روز داره داده میشه و بسیار سخت از زیر بار این بیرون آمدن. چون شما هر رسانه ای رو باز میکنید و هر دانشگاهی میروید و هر کتابی رو که میخوانید دارن متن این پیشرفت رو انجام میدن، دارن متن این خرد که امروز در حقیقت چیرگی و هژمونی خودش رو اعمال میکنه، دارن متنش رو میگویند، از خوبیهاش میگویند و در برابرش سلب اون چیزی که ما داریم معرفی میکنیم و میگوییم جهان باید بر خردی، بر مدار خردی گردیده بشود که هماکنیکی دام. یعنی چه هماکنیکی دام؟ یعنی خیر همگانی انسان و طبیعت در مرکز اقتصاد، در مرکز سیاست، در مرکز فرهنگ، در مرکز زیبایی شناسیش باشد. این جدا کردن انسان به واسطه این خردی که داره از بقیه دام که از ارسطو شروع میشه در سنت آتنی و متاسفانه ارسطو آریایی ها رو به تباهی میبره چون یونانی ها آریایی هستن، و آمیزش این نگاه با سنت ابراهیمی در اورشلیم جهانی رو پدید آورده که امروز ماحصلش همون چیزی که هست، همون چیزی هست که داریم رویت میکنیم. اینها رو باید دور بندازیم، باید یک بازبینی کلی انجام بدیم و مفاهیم رو در جای خودش به کار ببریم. امیدوارم تا حدودی به پرسش پاسخ داده باشم مانی عزیز.
بله، سخن در این زمینه بسیار کیخسرو گرامی. ببینید، اگر بشر امروز از دانش و آگاهی خودش اینجا و اونجا به غلط بهره میگیره و تباهی ایجاد میکنه، به این معنا نیست که ما باید خرد را کنار بگذاریم و پس چیکار بکنیم.
خودم خرد،
اجازه بدید. ببین، خرد مجموعه ای از نگاه انسان به جهان به اضافه آگاهی های اوست و اگر با وجدان و داوری درست او همراه باشه، خب میتواند به نیک سرانجامی جهان ما کمک بکنه و ما رو به اونجا برسونه. اگر به عنوان ابزار ازش بهره برداری بشه، خب در جایی جواب مثبت میده. ما امروز میتوانیم بسیاری از بیماری ها رو درمان بکنیم. این انسان خردمند، انسان آگاه و اهل دانش است که میتواند این کار رو بکند. میتواند راه های طولانی رو به لحاظ پیمودن کوتاه زمان بکنه و خیلی چیزای دیگه. حتی میتواند کرات دیگر را بشناسد، لایه های زیر زمین را بشناسد، حتی همین امراض حاکم شده بر طبیعت رو که شما به درستی بهش اشاره میکنید، باز همین انسان خردمند است که میشناسد. خود شما که دارید به این مسائل اشاره میکنید، از یک انسان خردمند نشان دارید. این خرد شماست که به شما میگه چنین است و چنان است، وگرنه حیوانات یا گاوهایی که به قول شما در آریزونا زندگی میکنند، درسته به طور غریزی خوب و بد خودشون و پیرامونشون رو تشخیص میدن، اما این غریزه ربطی به آگاهی نداره. انسان آگاه اما میتواند جهان را تغییر بده. تغییر دادن هم جنبه مثبت داره، هم جنبه منفی داره. بنابراین ما خرد رو نمیتونیم، یعنی دستاورد دانش، آگاهی، علم و تکنیک به اضافه وجدان و قوانین رو که بشر برای خودش حاکم کرده و حتی بعضی هاشو در ادیان جا داده خوب یا بد، نمیتونیم این رو کنار بگذاریم. ما فقط این رو میتوانیم تصحیحش کنیم، میتوانیم نقدش کنیم و تصحیحش کنیم. حالا برمیگردیم به شما. البته من داشتم به واژه بندهش فکر میکردم. چه واژه‌ای زیبایی واقعا در زبان ایرانی وجود داره. بن همون پایه و اصل و اساس است. بندهش یعنی دادن و ارجاع دادن و به اصطلاح گرفتن از پایه و اساس. بندهش یعنی به اصطلاح اشاره و ارجاع به اصل. و چه واژه زیبایی است. و در وهله اول وقتی کسی که این واژه رو بهش دقت نکرده باشه بشنوه، ممکنه یک واژه خیلی غریبی براش به نظر بیاد، اما اگر ما به آرامی تلفظش کنیم و بهش بیاندیشیم، بن دهش، میبینیم که چه واژه‌های زیبایی وجود داشته در زبان پارسی، در زبان اوستایی، در زبان پهلوی، که امیدوارم یک بار در یکی از برنامه‌هامون به این قضیه بپردازیم. و اما میخوام برگردم به جناب موبد کامران جمشیدی، و ایشون گفتن که سخنان دیگری دارند که گذاشتن برای این دور از صحبت.
ادامه میدم.
شما اونا رو لطفا ادامه بدید و بعد شاید یک دور دو سه دقیقه دیگری هم صحبت کنیم و برنامه امروز رو ببندیم، بگذاریم دنبالش رو برای هفته های آینده. بفرمایید آقای جمشید.
بسیار هم خوب، سپاسگزارم. آره جونم، بندهش یا حالا بتونیم بگیم که اون بن و اصل و اساس آفرینش، میخوام به یه واژه دیگه اشاره کنم که با همین خرد این همانی دارد، و همون اندیشه که ما میگیم یا اندیشه نیک یا بهومن، اینا به گونه ای همه این همانی دارند. خود واژه اندیشه رو اگه ما یه خود نگاه کنیم، از دو واژه بسیار ان یا ان و یا اند در واقع و دیشه میام. دیشه که همون دیسه باشه، سه و شین هم به هم تبدیل شدن، همونجی که ما در واژه های مثل تندیس و دگردیسی و اینها داریم، که در واقع یعنی همون شکل. وقتی ما میگیم تندیس یا همون مثلا مجسمه یا چیزی که شکلش رو ساخته شده، کالبد یه چیزی. خب اند یا اند که در واژه های در فارسی داریم، در زبان های دیگر آریایی داریم، یکی از چیمهاش همون دانه و به اصطلاح اون تخم و دانه نخستین هست. و اندیشه یعنی اون دانه نخستین، یعنی اون اسانس، عنصر اولیه که با تغییر شکل خودش به خودش شکل میده، به خودش تن میده، به خودش کالبد میده، به خودش سیما میده. این هم آینشی و جهانشناسی ماست. برای همینه که مثلا حالا میگن که به اصطلاح خدا یا مزدا یا هر چیزی رو بذاریم، جهان رو در اندیشه خود آفرید. اینو دو گونه میشه نگاه کرد. یکی گفتم اون دیدگاه دوگانه گرایی که یه خدای یه جای جدا از ما هست و در اندیشه خودش نشسته و جهان رو میآفرینه. یکی همینه که اصلا پایه و اساس آفرینش بر این هست، از هر نگاهی که به این داستان بندازیم، اون دانه نخستین که درون خودش همیشه دو دانه متضاد داره و از درون این ستای نخستین به اصطلاح دانه بعدی میاد بیرون، و همینجوری تکثیر سلولی است رو بذارین، هر چیز رو بذارین، این پایه و مبنای آفرینشه. اندیشه کیهانی از اونجا میاد، اندیشه انسانی یا اندیشه دامی هم از اینجا میاد به قول معروف، و این اندیشه ما هست که از درون میتونم بگم تاریک و ناپیدای ما به صورت بسته است، دانه است که باید آب داده بشه، خوراک داده بشه، نور بخوره و شرایط خودش پیدا کنه تا این شکل‌های مختلفش به خودش بگیره و ما با اون ببالیم و بگستریم و به بیرون بیایم. این اون بهمنه، این اون خرده. برمیگردم به برای که یه خود بیشتر اینا رو بفهمیم، یعنی در واقع پیوندش رو با باز میگم با فرهنگ خودمون پیدا کنیم. این رایی که خسرو عزیز گفت روش هم پافشاری میکنه و به درستی هم پافشاری میکنه، که ما داریم جهان خودمون رو از بین میبریم با این تفکر باختری، برای که اونها از اون دوگانگی و از اون انسان اشرف مخلوقات و نمیدونم هر کار بخواد با بقیه بکنه و اینها میاد، برای که اون یگانگی رو به این صورت نمیبینن، اون هماهنگی باید به وجود بیاد، اون تراز و بالانس رو به اون صورت نمیبینن. وقتی ما در شاهنامه رو باز میکنیم، میبینیم از خداوند جان و خرد صحبت میکنه، اهورامزدای خودمون. خب این داستان جان و خرد از همین آغاز وقتی میبینیم هر دو با همند، یعنی جان و خرد از هم جدایی ندارند، خدای ایرانی، خدایی که این هر دو رو داره، هم جان رو باید داشته باشد و نگاهبان باشد، هم خرد رو. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن را سپاس یا سپاس، حالا به دوگونه میگویند، نگاهداری و پشتیبانی از جان اولین اصل خدا بودن و آفرینشه. چنین خدایی که آفریدگار و پروردگار هست، حق از بین بردن جان رو نداره و نمیتونه، نباید از بین ببره، نباید بکشه، نباید دستور کشتن بده. هرگاه خدایی دستور کشتن بده، دیگه در باور ایرانی اصلا خدا نیست و حق آفریدن و پروردن نداره. خدایی که ریشه در خرد داره، خرد رو مراقبت میکنه تا آسیبی بهش نرسه. هر خردمندی هم حق داره آنچه در سر داره بدون هیچ واهمه و ترسی بگه، به اون که کسی اون رو بیازاره و اون رو شکنجه بده. خدای ایرانی چون نگهبان جان و خرد هست و هنگامی که آزاد به این دو نمیرسونن، دیگه نیازمند صفاتی مثل رحم و رحم کنندگی و این داستان ها نیستش. دو نوع موجود در شاهنامه ترسیم شده که موجود دارنده خرد و موجود دارنده جان هستن، دو چهره شاخصشون هستن. در شاهنامه دارندگان جان در ابتدا اومده که این حاکی از اونه که همه جانداران هم مقدسن و ریختن خون هیچ جانداری مورد پسند به اصطلاح تفکر ایرانی نیست. یک انسان از دید فرهنگ ایرانی حتی نباید دست به کشتار جانوران بزنه. پس از دارندگان جان، نگاه فرهنگ ایران با دارندگان خرد است که در اینجا با نسل انسان اندیشنده سر کار داریم. تفاوت‌های خرد انسانی و نوع تفکر هر کس در جای خود مقدس است و اندیشنده هم نباید بنا به فرهنگ ایرانی مورد تعدی و تجاوز قرار بگیره، حتی اگر نوع تفکرش قابل قبول ما نباشه. نه تنها فرهنگ ایرانی حکم اعدام و کشتن شهروندان رو نمیپذیره، بلکه فرهنگ ایرانی خواهان یک جامعه است و پایه افکار گوناگون که در اون مردم با هر سلیقه‌ای در کنار هم زندگی کنند، به شرط اون که به جان و خرد هم دیگه آزاری نرسونند. پس نخستین میشه گفت خیشکاری خرد نگاهبانی از جان است. خرد چشم جان است چون بنگری. من برای که زمان زیاد نگیره، من فقط یک حالا اینا ادامه میدیم چون شکل‌های دیگه ای از خرد یا خیشکاری‌های دیگه خرد هم در شاهنامه اومد که بسیار جالب و زیباست. من فقط چند تا به اصطلاح جمله کوتاه رو در مورد ناهمسانی بین عقل و خرد میخوام بگم. خیلی چیزا هست. عقل بیشتر دنبال منافع است، منافع اقتصادی. ترسو است اگه بخوام بگیم، کمتر خطر میکنه، کمتر تجربه میکنه. اینجاست که نقش اون ایمان به قول معروف به اون معنا میاد به میون که همین هست و همینو بپذیرید و دیگه خودتون نمیخواد بیاندیشید. اون عقله، عقل اون چیزی که بسته است، وابسته است. میدونیم که چیمهاش چیه، پابند شطور رو از این تاسونا و چیمهای دیگه که داره. دنبال سوده، هرچه بیشتر سود کنه بهتر. با هر کسی دوست میشه، حتی با کسی که آزار میده. عقل دروغگوه، فریب میده، دنبال راهی هست که فریب بیشتر بده، حسابگره، از تصادف ها و پیش آمد ها و تاریک شدن ها در واقع میترسه و فرار میکنه. در ظاهر مهر میکنه تا در باطن منافع شخصی خودش رو تأمین کنه. در ظاهر عشق میورزه تا در باطن انتقام بگیره. در ظاهر میخنده ولی در باطن دنبال آزاره. عقل با ایمان هست که رابطه تنگاتنگ داره. اما خرد اینگونه نیست. خرد راسته، ماجراجوی خود میشه گفت، خطر میکنه چون از جان برآمده، پس راسته و راستی داره. دنبال سود نیست، تازه ضرر هم میکنه چون راسته، فریب نمیده، در ظاهر مهر نداره و در باطن فریب درو نیست، ظاهر و باطنش یکیه. منافع اقتصادی نمیخواد، دلیره، خردمنده، شجاعه، دوستیش از روی مهری هستش که از جان رو میاد. خب این چند تا به نظر من ناهمسانی و تفاوت بین عقل و خرد اگه بخوایم به این صورت به صراحت فرمول بندی بکنیم. سخن برای گفتن بسیار دوستان، شیرین هم هست و زیباست، میتونیم بگذاریم برای بارهای بعد اگه زمان تمام شده. سخن رو میسپارم به شما مانیجر.
بله سپاسگزارم موبت کامران جمشیدی. در واقع میشود گفت که خرد در نگاه ایرانی با نگاه غیر ایرانی تفاوتش در اینه که در نگاه ایرانی ایمان باید از سوی خرد اداره شود، یعنی ایمان ثابتی وجود ندارد، بلکه این خرد است که ایمان رو باید با خودش هماهنگ بکند تا ما دچار بستمان فکری و وجدانی نشویم و معتقد شویم که همین است و غیر از این چیزی نیست. و ایمان در واقع نوعی کور اندیشی رو اون وقت به ما ارائه خواهد داد. اما اگر همراه با خرد و اندیشه باشه، این ایمان میتواند عشق ما رو به هستی و به همین خرد افزایش بده و در واقع ایمان یه چیز متحول و رو به تغییری باشه. و در نکته دیگر این که در نگاه ایرانی تنها یک چیز مقدس است و آن جان است، چیزی که مثلا در نگاه اسلامی ها و مسلمان ها چنین نیست. جان اصلا تقدسی نداره، مقدسات چیزهای دیگری هستند، یا فراکیهانی هستند یا زمینی، اما ربطی به جان آدمی ندارند. و نگاهی که جان آدمی و هستی براش مهم نباشه، دست به ترور میزنه، دست به ویرانی میزنه و هزار و یک کار دیگر که شما بهتر از من میدانید. اما نگاه ایرانی تنها چیزی که درش مقدس است جان آدمی است و پس از اون خرد و اندیشه آدمی. من از کیخسرو عزیز خواهش میکنم 2-3 دقیقه اگر سخنی در این باره دارن بگن و بعد من یک پیشنهاد بدم برای برنامه آینده.
خواهش میکنم. حتما. مانیگرام، من در عرایز در گفتی که به حال بندم از این خرد برخوردار هستم و ما نباید خرد رو بگذاریم کنار. دقیقا همینطوره. بندم از این خرد برخوردار هستم و پیشنهاد میکنم که جهان غرب به این خرد باز بگردن. ببینید عزیز، مسائلی که بنده بهش اشاره کردم به این معنی نیستش که ما خرد را بگذاریم کنار، بلکه برعکس باید خرد را به کار ببندیم و این جهان به اصطلاح مدرن و پیشرفته از خرد و از دامنه خرد خروج کرده، رفته بیرون. ما زمانی که خرد رو صرفا در قالب انسانیش رعایت بکنیم، یعنی مرجعی بیرون از انسان برایش قائل نباشیم، اصلا نمیتوانیم دیگر به نیکی دام بیاندیشیم. همش میشود نیکی انسان و خیر انسان، و خیر انسان هم تبدیل میشه به یک چیزی در درون دستگاه سرمایه داری که امروز داریم میبینیم چه بلایی داره سر انسان و دیگر جانداران میآورد. در آغاز عرایزم در همین بحث اشاره کردم خردی که ما ازش در سنت ایران شهری سخن میگوییم خرد مزدایی هستش، خرد انسانی نیست. این انسان نیستش که این خرد رو از درون دامن خودش آفریده باشه، انسان در درون خرد زاده میشه. این مسئله بسیار متفاوته. خرد مدرنی که ازش صحبت میشه خردی هستش که مرجعش خود انسانه و هیچ مرجعی بیرون از خاص و کام انسان رو به رسمیت نمیشناسد. هر آنچه که هست به مثابه کالا بهش نگریسته میشود. از این رو بحث رو باید تدقیق کرد. میدونم که باید برویم همگی. اجازه بدید با سخنی از رودکی بحث امروز رو به پایان ببریم تا بشنویم که مانی عزیز چه پیشنهادی برای و چه خوابی برای ما دیده برای هفته های آینده. رودکی میفرماید 4 چیز مر آزاده را زغم بخرد: تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد. هر آن که ایزدش این 4 روزی کرد، سزد که شاید زیاد جاودان و غم نخورد. این سخن رو میسپارم به شما و امیدوارم که بر اساس همین تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد زندگی را بگذرانیم. خدا نگهدار.
زنده باشید. کیخسرو گرامی، من میخوام پیشنهاد کنم برای برنامه آینده نگاهی داشته باشیم به اندیشه یا باور امام زمانی در اسطوره ها و در ادیان ابراهیمی و در نگاه ایرانی. من حالا اصطلاح امام زمانی رو به کار بردم، یا در واقع صاحب زمانی، کسی که صاحب زمان است و اراده مطلق داره، این یک واژه امروزی است، اما معانیش در نگاه ایرانی و نگاه زرتشتی هم وجود داشته. مثلا پیش از حمله تازیان به ایران، خب ایرانی ها منتظر بازگشت یا ظهور کیخسرو، طهماسب، بشتاسب و کسان دیگری بودند که در شرق ایران، خراسان بزرگ و در غرب ایران هر یک از اینها تفاوتهایی داشتند، ولی آرزوی ایرانی ها همواره این بوده که چون این مردانی برایند و جهان را نجات بدهند و پس از حمله تازیان و سرگشتگی ایرانیان، نگاه زرتشتی ها به ویژه در این بود که روزی بهرام ورجاوند ظهور خواهد کرد از هندوستان، روزی که البته 1000 سال پس از حمله تازیان به ایران هست، و ایران رو به آرمان شهر خودش یا به ورجم کرد خودش میرسانه. شاید امروز که در واقع در کشور ما اندیشه امام زمانی خیلی حاکم هست، نگاه و نقد و بررسی این اندیشه در ادیان ابراهیمی و نگاه ایرانی و حتی در برخی از فلسفه های غربی مانند ابرمرد در نگاه نیچه بتواند به ما کمک بکند که یک شناخت تازه از خود داشته باشیم. از شما خواهش میکنم در این زمینه ها آمادگی بیشتری داشته باشید و در صورت توافق در برنامه آینده این بحث رو پیش بگذاریم، و البته از درون این بحث ما باز هم ناگزیریم به بنمایه ها، بندهش ها و بررسی خرد و هر چیز دیگری که به انسان و جهان مربوط می شود بپردازیم. یعنی موضوعی که پیشنهاد می کنم یک موضوع بسته نیست، بلکه فضایی است برای مطرح کردن باز هم اندیشه های بیشتر. موافق اگر باشید. خب شنوندگان گرامی، آنچه که شنیدید میزگرد فرهنگی رادیو مانی بود با حضور موبد کامران جمشیدی و آقای کیخسرو آرش گرگین درباره خرد از نگاه ایرانی و در جهان غیر ایرانی. از شما سپاسگزارم که این برنامه رو شنیدید. اگر خواستید در این زمینه‌ها نقد و نظر و پیشنهادی داشته باشید، با ایمیل radiomani2012@gmail.com تماس بگیرید. حتما نظرات شما رو ما مطرح می‌کنیم و به شما بدرود می‌گویم تا درودی دیگر در هفته‌های آینده. شادکام باشید، تندرست بزوید یا زندگی کنید و همراه با خرد، خرد انسانی و رو به گسترش و روشنایی. بدرود.
مانی جان، من بدرود نگفتم. اجازه بدید منم بدرود بگم و سپاسگزارم از شما. ببخشید که نذاشتم شما به پایان برسونید، ولی چون بدرود نگفته بودم، به هر حال به همون صاحب زمان میسپارمتون تا زمان دیگری که با هم گفتگو داشته باشیم.
شادکام باشید. روزگار خوش.
رادیو مانی، صدای پیش آهنگان ایران. radiomani.com
با همین چیزای کوچیک، با همین بارون کم، با همین شوق مبهم، با همون ترانه‌ای که از یادت میره، که میگه واسه زمان